خود از این بهارستان نشسته هایی که تعداد زیادی از سرداران یا میلیاردرها یا وابستگان در کودتا نشستن انتظار نمیره که اونجا احساس بکنن که این از نان شب هم برای ایران واجب تره. ادعا نمی کنم شاید کلمه این نان شب اغراق باشه که بذاریم مردم گرسنه باشن، ولی کشوری که به ویژه دولتی که در مدت 6 سال درآمد نفتی بیش از تمام سالهای 1910 به بعدی که ایران درآمد نفتی داشته بیش از اون درآمد داشته، میبایستی میتونست کارهای عظیمتر از اونچه که چین داره میکنه بکنه. دلیل دارم این حرف رو میزنم، چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت رو بروز با سرزمین پهناوری که سومین چهارمین کشور بزرگ جهانه. ایرانی رو که ما داریم 70,000,000 در مقابل اون برابر میشه با نهایتاً 5% جمعیت چین، و اگر با همین مقدار حساب بکنیم پرکپیتا یا درآمد یا تولید سرانه چین با ایران رو مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران کیلومترها و فرسنگها از اون معیاری که چینی‌ها به جا گذاشتند و میذارن عقب‌تر است. ایران میتونست کارهای بسیار بزرگتر از این با این پول هنگفت بادآورده. چین باید در تمام طول سال بگرده منابع انرژی جدیدی کشف بکنه، قراردادهای تازهی ببنده، خط 6000 کیلومتری نفتی از قزاقستان تا شرق چین بکشه. اما ایران تا دلمون بخواد به عنوان دومین دارنده انرژی کل جهان که مجموع نفت و گازه، با این درآمد سرشار میتونست حتی کارهای بیش از زیربنایی در ایران انجام بده، کارهایی که مثل ساختمانهایی که در پکن برای المپیک ساختن، یک چنین کارهایی حتی به دلیل ثروت زیادی که داشت میتونست انجام بده، اما به ابتدایی ترین ها نمیپردازد. گناه این طالبان ایران تنها این نیست که اجازه دادن که دریاچه ارومیه به اینجا برسه، بلکه به جای اینکه وقتی با اعتراض مردم روبرو میشن، اولا اجازه بدن که اینها فریادشون رو بزنن، اجازه بدن تومار امضا کنن، اجازه بدن مراجعه به دستگاه‌های دولتی بکنن، و دست آخر مثل همه ی آدم های متمدن در دنیا با اینها بشینن، به صحبتشون گوش کنن، و حتی کمیسیون های مختلف با شرکت اعتراض کنندگان تشکیل بدن و راحل های پیشنهادی اونها رو گوش کنن و برن دنبالش و بعد جدی بدن که اون پیشنهادات رو عمل بکنن. به جای اونها لباس شخصی ها و موتور سوار ها رو میفرستن، سرکوب میکنن، میزنن، زخمی میکنن، دستگیر میکنن، به روایت هایی که موثق هم نبوده تعدادی کشته میشن. البته ممکنه بعضی عصبانی بشن از این حرفی که من میزنم، ولی ما در شرایطی میکنیم که راحت گفته میشه در فلانجا 100 نفر 150 نفر کشته شد، ولی بعد معلوم میشه درست نبود. امیدوارم که نباشه، امیدوارم دلم میخواست حتی خون از دماغ کسی نیومده باشه، از اون هم میهنان من هم ولایتی ها و هم شهری های خودم. بیگمان دلم میخواست که هیچ اتفاق نامطلوبی اونجا رو نمیداد، اما پاسخ این اعتراضات به حق رو، این اعتراضات 100% انسانی و 100% ایرانی و 100% ایران دوستانه رو با مشت لگد و باتون و تیر گاز اشکاور و تیر هوایی یا پلاستیکی دادن و تعداد قابل توجهی رو دستگیر کردن. من گمان نمی کنم که به خودم اجازه بدم اینقدر ساده باشم که بگم اونها همینطور ناگهان تظاهرات دیدن دچار خشم شدن یا دست پاچه شدن، حمله کردن. به گمان من اینا حساب شده بوده، اینا میدونستن، اینا خودشون از پیش آماده کرده بودن، برای اینکه اعتراضات دریاچه ارومیه همین ناگهان یک شبه نبوده، در این سالهای گذشته پیوسته اعتراض با مقاله، با سخنرانی، با تومار انجام میشد، اجتماعات کوچک هم انجام میشد و حالا که خیلی روشتر صدا شده میتونستیم پیشبینی بکنیم که ممکنه این تبدیل به یک انفجار بشه. اما خیلی یکی پشت قضیه است که میاد با سرکوب خشن و دستگیر کردن بسیاری از آدم ها اون چیزی که دشمن ها تیران دنبالش هستن به دستشون میدن و در برابر اون چیزی که دوستان ایران، ایرانیان راستین، ایرانی که دلشون داره ایران میتفه میخوان، اون رو سرکوب و نگذبار میکنن.
دقیقا
در این سالهای گذشته بارها دیدیم وزارت اطلاعات و حاکمیت زور در ایران بزرگترین کارخانه تولید ناراضی سازی و جدایی خواه سازی در ایران بوده.
بله دقیقا.
در شهرهایی که زمینه های جدایی خواهی نیست ناراضی سازی تا به غایت شده، در مناطقی که این هست هم از آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان باور کردنی نیست که بیان عید فطر اجازه ندن سنی ها عید نماز عید فطر خودشونو بخونن.
بله.
این حسابی تو کاره. آیا این به خاطر این نیست که ما حاضریم که سریعه بسوزه که دستمال نصیب ما بشه؟ آیا این به خاطر این نیست که میگن ما باید آشوب رو به نقطه نزدیک به انفجار برسونیم که همه حواس ها رو از اصول اساسی و خواسته های بنیادین ملت منصرف کنیم، فقط با سرکوب این ها مسئله نوزین درست بکنیم؟ مثل همین بحثی که دوباره مطرح شده که به جای اینکه به ایران پیش از اسلام به پردازیم باید به ایران پس از اسلام. مگه مسئله امروز ما اینه؟ مگه اینجا یک کنفرانس تاریخه؟ مگر ما در یک سمینار نشستیم در سطح مملکت این جنگ و دعوا رو راه انداختن که یکی بگه ایران پیش از اسلام خوب بود، یکی بگه ایران پس از اسلام، و بلندگوهای ضد ایرانی شوم راه بیفته؟ هرچی ناشایست هست نصیب نثار نوروز و مراسم ملی زیبای ایرانی ها از صفحه هفتین و بقیه چهارشنبه سوری ها بار کنن و صریحا راجب ایرانیت موضع دشمنانه بگیرن، اسمشون هم مرجع تقلید بذارن که میدونن مطمئنن ملت ایران این ها رو هم فراموش نخواهند کرد و هم هرگز این ها رو نخواهند بخشید و به اینا به عنوان عناصر ضد ملی نگاه خواهند کرد.
جا قرار یه نکته دیگه هم که خیلی قابل تعمقه، نقش تجزیه طلبان و اون هیاهوهایی که ایجاد میکنن، اون تبلیغاتی که میکنن، یکشم مثل اون تلویزیون گون آز تیوی و فردی به اسم احمد اوبالی شروع میکنن به تحریک مردم و دروغ گفتن و غلط گفتن، دقیقا نشونگر اینه که دو طرف دارن با هم با نزدیکی کار میکنن، یعنی خیلی روابط یکسان خط موازی رو دارن با هم طی میکنن.
ببینید سر ناگفته نیست، خیلی آشکاره که میدونیم، دیدیم که احمدی نژاد چگونه کار اسرائیل رو در جهان راه حل کرد. به جای که اونها میلیون ها دلار یا صدها میلیون دلار هزینه کنن یک همچون اجماعی در جهان به نفعشون به دست بیارن، یه احمدی نژاد تونست با مسئله انکار هولوکاست و اون حرفای نامربوط که زد، تونست یک پروپاگاندای عظیمی اجماعی به نفع اسرائیل درست کنه که اون وسط اگر کودک 4 سالم تو بغل پدرش سینش با گلوله سوراخ شد یکمین میلیون انسان بیگناه زندانی شدند در پشت دیوارهای بلند و صدها خونه ویران شد. همه اینها اتفاق بیفته و لب از لب جهانیان تکون نخوره. اخیراً هم بشنویم که سازمان ملل حمله به کشتی های ترکیه رو مشروع، حتی مشروع اسرائیل دونسته
داره.
این همین اتفاق امروز در این رابطه میفته، یعنی این جدای خواهان با حاکمیت کودتا دستن در دست همدیگه حرکت میکنن. بیگمان هر بیلی که چلدیک میشه، هر گاز اشکاوری که پرتاب میشه، هر یه نفر که دستگیر میشه، فریاد شادی جدای خواهان رو از منابع متعدد به ویژه از آمریکا تبلیغ میشن، اونها رو شاد میکنه. وقتی که جوانی تنها به خاطر اینکه به دریاچه میهنش که داره خوش میشه دوست زنده و به اعتراض بلند شده اونو بگیرن ببرن کتکش بزنن زخمیش بکنن شکنجش بدن، طبیعتاً اون بریده میشه. اون اعتبار حاکمیتی که در ایران در کشورش هست پیش چشمش از بین میره، رابطه متقابل دولت مردمش از بین میره، رابطه قطع میشه. وقتی که این اتفاق افتاد، مگه ما خیال میکنیم همه آدم ها میبایست ستارخان بشن؟ مگه ما انتظار داریم همه آدم ها به اندازه اعضای انجمن تبریز باشن؟ نه، جوان هایی هستن که انسان های خوبی هستن، ذاتیت های خودشونو دارن. در نتیجه وقتی که این اتفاقات میفته، میتونن به اصطلاح عامیانه میتونیم بگیم ببرن، متنفر از تهران بشن. در نتیجه شما تصور میکنید که یک کارخونه یه مدیریت حساب شده داره کار میکنه، تومه های اون تله هایی که در بیرون مایکل لوین ها، مکینتاش ها، ریچارد پرل ها و خیلی های دیگه در صدر های جیمز وولسی رئیس اسبق سی‌آی‌ای ها، اینها برنامه چیدن، اصرار دارن که ما باید سریعاً، البته در آینده بیشتر اشاره خواهم کرد، اسبابش فراوونه. سریعاً در کنفرانس ایپک میگن آسیب پذیری ایران تنها مسئله محاصره اقتصادی نیست که خیلی مؤثر نخواهد بود به خاطر نفت، بلکه آسیب پذیری اصلی ایران تحریک چیزی به نام قومیت هاست. سریعا میگن که تعداد آذربایجانی های ایران از فارس ها بیشتره، پس ما با تحریک اینها میتونیم اینها رو در روی هم قرار بدیم. این نیروی که به عنوان دشمن آمریکا مطرح شده و از قاعده مرکز پیرامونی تبعیت نمیکنه سر جاش بنشونیم. هدف کنه. حالا این وسط چه اتفاقی میفته؟ اون مسئله ثانویه به این هاست. مسئله ایست که نیزمی نداره فعلا به اون توجه داشته باشه. مثل 70-80 میلیون جمعیت مصر به 30 سال آزگار در حکومت نظامی در حالت فوق‌العاده. من شنیدیم که یه کشور دو ماه حالت فوق‌العاده اعلام کردن، با 30 سال حالت فوق‌العاده، با همه قدرت پشتش بایستن ازش حمایت کنن. 2 هفته قبل از سقوط مبارک جو بایدن معاون اوباما بگه که رژیم مبارک خیلی با ثباته و اون دوست خوب ماست. خب اینها رو ما عید مرتب میشنویم. در اینجا اون 80 میلیون نصفی عدد رقم هست که چی نیستن، فقط میشه با اونها بازی کرد. وقتی هم که خودشون بلند شدن تکونی خوردن، پس میشه یک دموکراسی مهندسی شده رو سر زد درست کرد و تحویل داد که مبادا اینا به راه خودشون برن.
بله.
همین اتفاق در ایران ما هم جفته.
بله بله.
واقعا الان در این شرایط اگر استاندار در اونجا دست با موافقت تهران کمیسیون تشکیل میداد که دو استاندار عمومیه و درون مه و در تبریز که بیاید جمع شنید نمایندگان رو بذارید بشینیم ببینیم چگونه است، چقدر به خاطر گرمای هواست، چقدر به خاطر سرحال و چه بودجه لازم هست که از جاهای دیگه ما آب منتقل کنیم به این دورانش چقدر خواهد بود. تازه اگر چنین کاری بشه دست و کم بنا به تئوری خیلی معروف کینزیان میتونیم دست و کم به شغل آفرینش بیندیشیم که در این روزگار به شدت برای ایران لازمه. خب اینا رو بررسی کنیم بگیم که خب تا این از این لحظه به بعد اجازه نخواهیم داد یک 20 سانتیمتر دیگه آب کم شه مگر اینکه خارج از کنترل ما باشه و بعدا هر اقدامی رو برای بهتر شدنش انجام بدیم. و معلوم هست اونجایی ها کسانی هست که ایران ساخته هست، اونجایی ها کسانی هست که سر ایران هست. اینجا این مسئله ارومیه مسئله ملیه، مسئله محلی نیست. تمام اونهایی که میخوان بحران دریاچه ارومیه رو بینی بکنن و منطقی بکنن و بدتر از اون قومی بکنن، اونها دستن در دست حاکمیت کودتاچی دارن حرکت میکنن. از این طرف از طرف دیگه دل در جرایش خود دیگری دارن، حلقه رضیت دیگری رو به گردن انداختن.
دقیقاً